أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی دیگه از قوای باطنی قوه متخیله است. قوه متخیله یا متصرفه یا متفکره یا مفکره و قوه خیال هم بهش میگن. قوه متخیله یا به هر اسم دیگری که بنامیم، می‌فرمایند این قوه کارش ترکیب و تفصیله. بله، کار این قوه یک ترکیب، دو تفصیله. منتها چون مدرکات ما دو قسمه، یه سری مدرکاتی داریم که اسمشو میذاشتیم صور، یعنی چیزهایی که توسط حواس ظاهری درک کردیم. یک سری مدرکات داشتیم که اسم اونا رو میذاشتیم معانی، یعنی چیزهایی رو که توسط واهمه درک کردیم. چیزهایی رو که محسوس بودن میگفتن صور و چیزهایی که نامحسوس بودن بهشون میگفتن معانی. کار قوه متخیله ترکیب و تفصیله و چون مدرکات دو قسمه و چون مدرکات دو قسمه است، یک صور دو معانی، اون وقت کار این قوه گاهی، یعنی شیش جور میشه، شیش قسمه. یک ترکیب صور، یه وقتی که صور رو با هم ترکیب میکنه، مثل اینکه یک فرض کنید صورتی داره از مثلا اسب، یک صورتی هم داره فرض کنید از پرنده، و کار این قوه اینه که صورت پر این پرنده رو میاره میذاره به اون اسب، میشه اسب بالدار. اسب بالدار هم یه تصویریه که ما تو ذهنمون میسازیم. ساختنش کار قوه متخیل است. ترکیب یعنی مونتاژ کردن، یعنی یه جزئی رو از یه جایی گرفتن با یه جزء دیگه، اینا رو با هم پیوند دادن. اسب شاخدار، مثلا اسب هست، فرض کنید قوچ هم هست، از این دوتا رو دیده از طریق حس، اما اسب شاخدار که درست میکنه از باب اینه که اون اسب رو هم داره شاخ رو، یا مثلا یه حیوان درست میکنه که سرش یه جوره، گردنش یه جوره، سینهش یه جوره، پاش یه جوره، این ترکیب صوره. یه وقت تفصیل صوره، تفصیل صور یعنی تجزیه، یعنی تجزیه صور، جدا کردن صور، مثل که همون اسب رو وقتی درک کرده پاشو جدا میکنه، سرشو جدا میکنه، مثل یه آدمی که اسب خارجی رو تیکه تیکش میکنه، این میاد اون اسب ذهنی رو جدا جدا میکنه. سوم ترکیب معانی، یه معنایی رو با یه معنای دیگه ترکیب میکنه، مثل این که فرض کنید شادی را داره، شادی زید و افراط زید. افراط زید از معانی وهمیه است، شادی زید از معانی وهمیه است، و حالا میاد میگه شادی مفرط زید. شادی مفرط زید هم از معانی وهمیه، یعنی از چیزهایی است که ترکیب کرده قوه متخیله. قوه متخیله میاد اون شادی رو با اون افراط رو با هم ترکیب میکنه، شادی مفرطه. یه وقت هم تفصیل معانیه. تفصیل معانی مثل این که همون شادی رو که درک کرده میگه حالت زید، شادی زید رو تقسیم میکنه به حالت زید و مثلا یه حالتیه و فرض کنید حالتی است که اثرش هم فرض کنید انبساط زید. وقتی آدم شاد باشه رو پاش بند نمیشه. ترکیب یعنی در حقیقت حالتی است که موجب انبساط، حالتشو جدا انبساطشو جدا، میشه تفصیل معانی. یه وقت هم ترکیب صور با معانی، یه معنای رو با یه صورتی ترکیب میکنه، مثل این که مثلا میگه شادی فرض کنید شیرینی، محبت شیرینی یا دشمنی تلخی، اونو میاره با این ترکیب میکنه، مثلا دشمنی تلخ، که از این استعاره هایی که شما دارید نوعش از همین قبیله دیگه. تلخی که یک معنای محسوسه با دشمنی، البته لازم هم نیست حتما این مجاز باشه ها، حقیقت هم میشه باشه. فرض کنید دشمنی رو که از زید فهمیده، زید رو دشمن، ولی حالا میاد اون دشمنی رو با امر ترکیب میکنه، با یه موجودی. مثلا یه وقتی که توپ و بچه میزنه سینه دیوار، برمیگره میخوره تو سینه خودش، میگه این توپ با من دشمنی داره. یعنی دشمنی رو که در جای دیگه فهمیده میاد اضافهش میکنه به یه چیز دیگر. اینا میشه ترکیب. دشمنی تلخ ترکیبه، دشمنی مثلا ماشین، مثلا میگه این ماشین مثل که با ما دشمنی داره، یا فرض کنید دشمنی شخص غیر دشمن، یا مثل این که دشمنی رو گفتیم از زید فهمیده، میاد اضافهش میکنه به امر، میگه دشمنی امر، با اینکه در مورد امر دشمنی قبلا نفهمیده بود، یعنی دشمنی امر را نفهمیده بود. این که الان میگه دشمنی ام، به خاطر اینکه ام رو جدا فهمیده، دشمنی رو هم یه جای دیگه در زید فهمیده، اما دشمنی که در زید فهمیده با امر رو که جدا فهمیده، اینا رو میاد با هم ترکیب میکنه، میشه ترکیب صور یعنی امر زید، یا تلخی یا شیرینی. مثلا فرض کنید دوستی شیرین. یه وقتم بله
اون معنی جزئی دیگه میشه، معنی جزئی دیگه، یعنی معنی
بله، یکیش هم همینه که میگه دشمنی زید، میخوام یک نوعی فعالیت هم باشه، نه درک مستقیم واهمه باشه. شیش هم تفصیل صور از معانی، همینه که ترکیب کرده اون وقت میاد دوباره جدا میکنه. وقتی که چیزی رو که ترکیب کرده جدا میکنه میشه تفصیل. بفرمایید که این قوه متخیله این شیشتا کار رو میکنه، منتها این نام ها متصرفه و خیال نام مشترک این قوه است، ولی متخیله نام خاص آن است که در صورتی که حالا انشاش خرابه دیگه، مقصود معلومه، در صورتی که تحت حکومت وهم باشد به این نام نامیده می شود. چون این یه قوه است که هم در حیوان هم در انسان، قوه متخیله از اون جهت که تحت سیطره وهم عمل میکنه بهش میگن قوه متخیله، یعنی در حیوان همواره این قوه باید اسمش نامیده بشه قوه متخیله. چرا؟ برای اینکه قوای حاکم در حیوان همشون محکوم یک قوه و اون قوه واهمه است. پس بنابراین قوه متخیله در حیوان داره کار میکنه، همواره تحت حکومت قوه واهمه انجام فعالیت میکنه، لذا بهش میگن قوه متخیله. و مفکره یا متفکره نام خاص آن است که در صورتی که تحت حکومت عقل، عقل یعنی همون نفس ناطقه باشد، به این نام نامیده می شود. انسانم البته قوه متخیله داره، ولی چون همه قوای انسان تحت سیطره نفس، نفس ناطقه یا عقل عمل می کنند، لذا در انسان به این قوه میگن قوه مفکره یا متفکره. وقت نکته ای که اینجا قابل توجه این است که و در حقیقت قوه متخیله همواره تحت خدمت واهمه است، منتها در انسان خود واهمه تحت سیطره عقل است. در حقیقت میخوان بفرمان که نفس انسانی مستقیما قوه متخیله رو به خدمت نمیگیره. نفس انسانی اون بالاترین قوای حیوانی رو در تسخیر خودش داره، البته اون نفس انسانی که انسان باشه، چون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. به فرمایش ملا صدرا خیلی ها ممکنه تا آخر عمرشون به مرتبه عقل نرسن. او میگه اوحدی از مردم هستن که به مرتبه عقل میرسن. حالا اینکه کی میرسه کی نمیرسه به اون کار نداریم. هر جا عقل حاکم باشه، یعنی نفس ناطقه انسان حاکم باشه، یعنی انسان به مرتبه انسانیت رسیده باشه، تمام قوا تحت سیطره او هستن. منتها به همون ترتیب، یعنی واهمه تحت سیطره نفس ناطقه است و خود واهمه زیر دستش یه سری قوا رو داره. یعنی در حقیقت نفس ناطقه میشه فرمانده کل قوا و واهمه میشه مثلا چی؟ وزیر کشور. بله وزیر کشور. یا اگر ارتشی حساب کنیم اون میشه مثلا فرمانده لشکر. اون فرمانده کل قوا حاکمه بر این فرمانده است که خود این واهمه تحت تسخیرش هست، متخیله. متخیله در خدمت، چنان که خود متخیله خدمه ای داره. متخیله وقتی میخواد یه معانی رو با هم ترکیب کنه تفسیر کنه، اول باید معانی رو بهش بدن. پس بنابراین این معانی رو از خیال، از حس مشترک به یک معنا از خود وهم باید بگیره، بعد ترکیب و تفصیل کنه. بنابراین در حقیقت میخوان بفرمان که نتیجه این میشه که قوه متخیله قوه ایست مباشرتاً در خدمت قوه واهمه، و به توسط این که قد قوه واهمه تحت تسخیر نفسه، اون وقت قهرن به توسط قوه واهمه تحت تسخیر نفس انسانی قرار بگیره. این از این جایگاه این قوه. جایگاه این قوه بفرمان بطن اوسط است، یعنی همون بطن دوم. اشکالاتی که فخر رازی داره دوتا اشکاله، اشکالات فخر. یک این است که قوه متخیله یا درک دارد یا ندارد. یعنی اگه بخوایم این اشکال ایشون رو تقریر کنیم به صورت یک قیاس استثنایی انفصالی میتونیم تقریر کنیم که القوة المتخیله یا لو کان، ببخشید، به صورت یک قیاس استثنایی اتصالی که تالیش یک منفصل است، اینطوری میشه: لو کانت هناک قوة متخیله لکانت اما مدرکه او غیر مدرکه. اشکال اولش اینه. یا اگه قوه متخیله دارید یا باید درک هم داشته باشه یا میگه درک نداره از دو حال که خارج نیست. این قوه متخیله ای که شیخ داره اثبات میکنه، شما یه خواجم دارید تقریر میکنید، تبیین میکنید، بفرمایید ببینیم درک داره یا نداره. هر کدومیشو بگی نمیشه، پس اصلا وجود قوه متخیله امکان نداره. یعنی بعد تالی به قسمیه محال فالمقدمه چی؟ مثلو. این استدلال اینه، لو کانت هنا که قوتون متخیله لکانت ما مدرکه و غیر مدرکه، لکن نه تالی به قسمیه محال. هر دو قسمش نمیشه. خب اگه هر دو قسمش نمیشه، پس کانت هنا که قوتون متخیله هم نمیشه، پس قوه متخیله هم وجود نداره. خب اما القسم الاول اگه بخواید بگید قوه متخیله درک داره، فلمنافاتهی لقاعدت الواهه، اگه بگید قوه متخیله درک داره، خب میشه دو کاره، هم درک داره هم تصرف، هم درک داره هم تجزیه و ترکیب. کارش تجزیه و تصرف بود دیگه، تجزیه و ترکیب هم میکنه درک هم میکنه. خب دوتا کار نمیتونه یک کسی بکنه. حالا جوابشو نفرمایید، البته خواجم این جواب شما رو نمیده. و اما القسم الثانی، ای بگه درک نداره، خب میگه درک نداره چجور تصرف میکنه؟ اگر اون اصلا نمیفهمه، خبر نداره، چجور تصرف میکنه درش؟ تصرف در یک چیز. و اما ثانی فل منافاتهی لمامر من ان الغازی لابد و ان یحذره المقضی علیهما. بله؟ خب پس منطق یادتون نیست. خب شما دارید اشکال به اشکال میکنید، یا میخواید بگید اصلا اون منطق درست نگفته. منطق میگه نفی تالی نفی مقدم میکنه. خب حالا بالاخره اگه میخواد جواب بده تا ببینیم مرحوم خواجه چی جواب میده، ببینیم شما جوابتون با ایشون فرق داره. یعنی فعلا ما داریم اشکالات رو نقل میکنیم. اشکالات فرق یکیش اینه، میگه اگه بگید قوه متخیله درک داره، خب پس دو کار میکنه، یکی تصرف یکی درک، در حالی که قاعده الواحد میگه نمیشه. اگه بگید درک نداره، خب درک نکرده چجور تصرف میکنه؟ شما خودتون گفتید القاضی لابد، اون که قضاوت میخواد بکنه باید اون طرفین قضاوت پیشش حاضر باشن. شما میگی درک نداره ازشون، چجور میاد اینا رو تجزیه میکنه تحلیل میکنه؟ این اشکال اول. جواب این اشکال اینه که ول جواب انا نختارش قسم ثانی، این درک نداره، قوه متخیله درک نداره. گفتید خب این منافات داره با الغازی لابده. میگه این الغازی موضوعش الغازیه، یعنی کسی که قضاوت میکنه. قضاوت یعنی حکم، حکم یعنی تصدیق، تصدیق فرع تصوره. اما کی گفت قوه متخیله کارش تصدیقه؟ ما گفتیم کار قوه متخیله چیه؟ ریز ریز کردن و کنار هم گذاشتن. برای اینکه ریز ریز بکنه باید پیشش حاضر باشه، نه اینکه درکم بکنه. قوه متخیل مثل یه آدمیه، مثل ماشین. این ماشین هایی که الان چوب بری میکنن چه کار میکنن؟ ماشین از اون چوب خبر داره؟
نه،
فقط کارش چیه؟ تجزیه. میدن دمش، این چوب تقسیم میکنه به دو بخش یا هزارها بخش. از کار قوه متخیله درک که نیست، قضاوت که نیست، کارش چیه؟ خورد کردن، کنار هم گذاشتن. خب یه ماشینه که مثلا ماشین های چوب برو هر دوشو دارن، هم چوب رو تجزیه میکنه هم بعد چسب میزنه. یه ماشین دیگه میذارن زیر پرس، اینا رو به هم میچسبونه. خب اون که میچسبونه با اون که، یعنی اون که فعالیت میکنه، تصرف میکنه در چوب به تجزیه یا ترکیب، اون که نباید درک داشته باشه، اون که قضا نیست. قاعده القاضی راجع به اون موجودی است که میخواد حکمی بکنه، تصدیقی بکنه، نه اینکه هر نوع فعالیتی متوقف است بر ادراک. این اره داره چوبو میبره، آیا اره که چوبو میبره باید درکم داشته باشه؟ بله، اون نفس یا قوه واهمه در اینجا، قوه واهمه با وسیله قوه متخیله چه کار میکنه؟ تجزیه و تحلیل میکنه. یعنی قوه متخیله گفتیم در خدمت واهمه است، واهمه باید درک بکنه، اما ابزار کارش که لازم نیست درک بکنه. ابزار کارش قوه متخیله است که اون فقط کارش بریدن و چسبوندنه. بله، انا نختار القسم الثانی و لیست المتخیله قاضیتن بل انما هی متصرفه و تصرف لا يتوقف الا على حضور المتصرف فی ولا يتوقف على ادراکه. یه موجودی که میخواد در یه موجودی تصرف کنه فقط اون باید پیشش باش، اما نه اینکه حالا درکش هم بکنه. درک نکردن میشه تصرف کرد. و اما اشکال دوم فخر، اشکال دوم فخر اینه که قوه واهمه، شق اول که جواب نبود، قاعده الواحد بله، شما که مشاید یا نه، اگه مشاید بله تمومه. قوه واهمه هم مدرک است و هم مستخدمه قوه متخیله، و این با قاعده الواحد سازگار نیست. قوه واهمه خودش درک داره، هم استخدام میکنه قوه متخیل رو. استخدام هم یه کاره، استخدام یعنی او رو به کار میگیره، همین به استخدام، هم خود استخدام یه کاره و هم مستخدمه. پس دو کار دارد، یک ادراک، دو استخدام. و الواحد لا یصدر منها الا الواحد. اینم اشکال دوم. مرحوم خواجه جواب دادن، جوابشون اینه که واهمه مدرک است و تصرف استخدامش با وسیله قوه متخیله. می‌فرمایند که یک کار رو بلا واسطه، پس یک کار را به ذاته انجام می‌دهد و یک کار را بالآله. بالآله یعنی چه؟ یعنی بالمتخیله. اون که نمیشه الواحد و لایستر و منها الا الواحد، بفرمان این است که یک کار رو خودش مستقیمن، ولی یک کارش خودش انجام میده، یک کارش هم نوکرش انجام میده، که این که اجتماع دوتا کار در یک فاعل نشد که بله. نه، اون نتیجه کاره، کار اون تصرفه، گفتن تصرف. احسنتم. حالا این همین چیز دیگه ای من به نظرم میاد که خواجه جواب اشکال دوم فخر رو ندادن. حالا اجازه بدید بخونیم تا به اونجا برسیم. قوله و تخدمها قوتون رابعه، خدمت میکند. اون فیها همطور که جناب استاد آقای حسنزاده دامزله اون وقت که میخوندیم خدمتشون فرمودن، این فیها زائده، بعضی نسخه ها فیهست، بعضی نسخه ها فیها، ولی کلا زائده. و تخدمها قوتون رابعه، خدمت می کند قوه واهمه را، یه قوه دیگری که قوه چهارمیه از اون چیزایی که تا حالا حس مشترک رو خونده بودیم و خیال و وهم رو، این میشه قوه چهارم. که کار این چیه؟ لها ان ترکب، که کار این است که ترکیب کنه و تفصل، ترکیب کرده ها رو یا ترکیب دارها رو از هم تجزیه کنه. یه وقت تفصیل میکنه چیزایی که خودش ترکیب کرده، یه وقت تفصیل میکنه نه ترکیبی رو که از اول خودش موجود بوده، مثل اینکه تصویری که از زید گرفته میاد دست و پاشو جدا میکنه، یا اینکه نه یه چیزی رو که خودش ترکیب کرده، یه اسب بالدار، حالا بالاشو جدا میکنه از اسبش. ترکب و تفصل. خب ترکب و تفصل چی را؟ میگه مدرکات رو. مدرکات چیان؟ ما یلیها، اون چی که در اختیارش هست، اون چی که در پیش او هست، من از صور المأخوذت انلهز، که اون چیزایی که در اختیار او هست عبارت هست از صور. صور چیان؟ یعنی همون ادراکاتی که گرفته شده از راه حس. و معانی. معانی چیان؟ اونایی که المدرکت بل و این المدرکت بل و المأخوذت انلهز قید توضیحیه، با توجهی که قبل با توجه به اون چی که قبلا گفتیم که صور یعنی اونایی که از راه حس میاد و معانی یعنی اونایی که وهم اونا رو درک میکنه و نامحسوسه. خب از خود همین چهار صورت در اومد، چون ترکیب صور ترکیب معانی، تفصیل صور تفصیل معانی، اون وقت و ترک که با ایزن از صور بل معانی، ترکیب میکنه صور را با معانی، صورت رو میاد با یه معنای ترکیب میکنه. و تفصلها عنها، و جدا هم میکنه بعد از ترکیب تفصیل، یعنی تجزیه هم میکنه. و تسمى عند استعمال العقل مفکره، این قوه متخیله موقعی که عقل او را، یعنی این قوه چهارم، حالا تسمى یعنی قوه چهارم چون اسمی ازش نبرده، این قوه چهارم وقتی که به کار میگیرد او را عقل، بهش میگن مفکره. که حالا این که به کار میگیره عقل، یعنی عقل به توسط وهم، همونطور که از صریح عبارت خود شیخ بعد به دست میاد، همونطور که از خواجه همینطور، یعنی در حقیقت این مستقیماً مثل سربازیه که زیر نظر این سرگروهبان، خود سرگروهبان تازه زیر نظر یه فرماندهیه مثلا. و تو سما عند استعمال العقل مفکره و عند استعمال الوهم متخیله. و سلطانها تسلطش، یعنی گویا این قوه به همه جا دست داره، اما نقطه مرکزی و اوج قدرتش در جزء اول از بطن اوسطه. گفتیم که مغز سه بطن داره، بطن جلو که همون بطنی است که طرف پیشانیه، و بطن عقب که طرف نخاعه، و وسط اینها یه بطن نیست که از اون دوتا کوچیکتره، حتی از اون بطن اخیر هم کوچیکتره. به این بطن دوده هم میگن، دوده یعنی کرب. این بطن رو میفرمان که مرکز کار قوه متخیل است. سلطان و تسلط او در جزء اول از بطن اوسطه. البته این که میگن دیگه اینا رو احاله کردن بر اون چی که مکرر گفتن، یعنی سلطانش در اون روح بخاری است که در این جزء هست، نه اینکه در خود اون جرم اون جزء باشه. که انها قوتون مال الوه، گویا که این قوه رابعه که قوه متخیل است، یه قوه است برای وهم، یعنی یکی از نیروهایی است که تحت اختیار واهم است و به توسط الوهم للعقل، به توسط وهم برای عقل، یعنی نفس ناطقه به دلیل اینکه حاکم بر واهم است و واهمه حاکم بر این قوه است، لذا نفس ناطقه حاکم بر اینم هست، این در خدمت او هم هست، ولی اون که مباشرتا در خدمت او نیست. معناه واضح، معنای این فرمایش شیخ واضحه. و المراد من الخدمه ان الوهم يتصرف بواسطتها في المدركات، معنای این که این در خدمت وهمه، اینه که وهم تصرف میکنه به واسطه، چون وهم مدرکه، این کارش ادراک نیست، این در حقیقت مثل اره یا چسبیه که دست نجاره، این خودش درک نمیکنه، این فقط کارش اینه که اون چرا که نجار میخواد، یعنی اون قوه واهمه که مدرکه میخواد، براش درست کنه، حالا یا ترکیب کنه یا تفصیل. تصرف میکنه و به واسطه یه قوه متخیله در مدرکات، و یتم و بذالک تصرف ادراک و حولها، و با این تصرف ادراکش انجام میشه، یعنی چیزایی که میخواد درک کنه. شما الان یه اسب بالدار دارید درک میکنید، درکش کار قوه واهمه است، اما بالدار درست کردن کار قوه واهمه نیست، چون واهمه نمیتونه دوتا کار انجام بده، ادراک که کرد تصرفش رو باید یه کار دیگه، یعنی با همون مبانی مشجعین داریم فکر میکنیم، باید یه موجود دیگه‌ای باشه که اینا رو برای جمع و جور کنه یا تجزیه بکنه، اون وقت اون درک بکنه، کار او فقط درکه. قال الفاضل الشارع ان کان لهذه القوه ادراکن کان شیء الواحد مدرکن و متصرف. اگر این قوه ادراک داره، که خب وقت لازمش اینه که شیء واحد هم مدرک باشه هم متصرف، چون فرض اینه متصرف که هست، کارش تجزیه و تحلیل و تصرف در مدرکات، اگه ادراک هم داشته باشه اون وقت میشه دوچ، در حالی که الواحد لا یستر منه الا الله. و ان لم یکن لها ادراکن ما انها تتصرف به ترکیب و تفصیل، اگه ادراک نداره ولی تصرف داره، تصرفش هم به همینه که ترکیب میکنه تفصیل میکنه، اون وقت بطل قولهم که گفتن القاضی علی الشیئین لابد و ان یحضره المقضی علیهما، موجودی که حکم میکنه، حکم یا مثلا حکم یعنی تصرف میکنه، یعنی حاکمیت داره، حالا این حاکمیت رو به من معنای تصرفات خارجی بگیرید تا حرف شیخ درست بشه، موجودی که حاکم اول حاضرم باشن، یعنی اونا رو درک بکنه. و ایزن استخدام الوهم ایاها تصرفون فیها، این که وهم به خدمت میگیره قوه متخیل را، این تصرفیست که وهم داره میکنه، اینجا اشکال به قوه واهمه است، میگه واهمه نمیتونه دوتا کار بکنه ها. اشکال اول مربوط به قوه متخیله، میگه وای قوه متخیله داشته باشید یا باید بگید که بدون علم و حضور فعالیت میکنه که نمیشه، اگه بگید با علم وقت لازمه اشنی که متخیله دوتا کار انجام بده، اما این اشکال اینه که نه، اگر شما قائل بشید به قوه متخیله اون وقت باید بگید واهمه دوتا کار انجام میده، دوتا کار در واهمه هست، یکی این که نه، این فقط میخواد بگه که اگر شما قوه متخیله با همین جوری که تصویر کردید درست باشه حرفتون، اون وقت لازمش نیه که واهمه دوتا کار بکنه، وهم وقتی استخدام کرد قوه متخیله را، خود این استخدام تصرف هست در متخیله، اون وقت لازمش نیه که فعزن الوهم و مدرکن و متصرف، اون وقت واهمه میشه هم مدرک هم متصرف معن، در حالی که الواحد لا یستر منها الا الله. بل جواب عن الاول ان هذه القوه ليست بمدرك، این قوه متخیله کی گفت درک داره؟ این فقط کارش ماشین برش و ماشین چسبوندنه، پرسه، یه چیزایی رو میچسبونه یه چیزایی رو جدا میکنه. و تصرفها فی شیئین یقتضی حضورهما، این که تصرف میکنه در دو چیز، این اقتضا میکنه که اونا باشن، لا ادراک و هما، یعنی لفظ حضور مشترک لفظی بوده، این فاضل اشاره به خاطر این اشتراک لفظی حضور دوچار شبهه شده، حضور گاهی میگن یعنی مدرک بودن، حضور گاهی میگن یعنی وجود داشتن، و اونی که متصرف لازم داره حضور به معنای وجود داشتنه، یه چیزی رو که میخواد تجزیه کنه خب باید اصلش باشه، عدم اون که نمیشه تجزیه کرد، تصرف قوه متخیله در دو چیز اقتضا میکنه که اونا پیش او وجود داشته باشن، نه اینکه اون قوه متخیله اونا رو هم درک بکنه، مثل ماشین برشی که وقتی میخواد ببره خب باید یه چیز باشه ببره، فقط وجود داشته باشه، درک نمیخواد. از لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فی مدرکا، زیرا لازم نیست که هر چیزی که حضور داره و درش تصرف میشه درکم بشه، اون موجودی که داره تصرف میکنه چیزی رو که داره درش تصرف میکنه درکم بکنه، چه لزومی داره؟ و انسانی، اما جواب از اشکال دوم شما اینه که شیء واحد یمکن ان یکون مدرکن و متصرفن من وجهین مختلفین، هم درک بکنه هم تصرف بکنه، اما از دو جهت، یکی به حسب ذاته، در اینجا همینطوره، قوه واهمه به حسب ذاتش مدرکه، ول آخر یعنی متصرف است به سبب آلتن، به سبب یه ابزاری. یعنی اگر اشکال فخر رازی این بود که بنابر نظر شما که قوه متخیل قائلید، واهمه دوتا کار کرد، یکی ادراک و یکی هم تصرف. یعنی تصرف که کار قوه متخیل است، شما بالاخره به واهمه نسبت میدید، برای اینکه میگید همه کارها کار اوست، منتها یکیش رو با واسطه انجام میده، یکی بی واسطه. اون وقت شما جواب همین جواب شیخ، جواب خواجه خوب. اما اشکال فخر رازی این نبود که قوه واهمه تصرف میکنه تا خواجه جواب بده که این تصرف بالآلته. اشکال فخر رازی این بود که قوه واهمه استخدام میکنه، استخدام که بالآله نیست. قوه واهمه چه کار میکنه؟ استخدام میکنه قوه متخیله رو دیگه، با یه ابزاری استخدامش میکنه. خب اگه اون با ابزارم استخدام کنه، باز میریم سراغ استخدام اون ابزار. اولا که شما ندارید یه همچین چیزی رو، نگفتید یه همچین چیزی رو که قوه واهمه متخیله را با یه ابزاری استخدام میکنه، مباشرتا استخدام میکنه. خب پس استخدام بالمباشره، ادراک هم چی؟ بالمباشره. دوتاش میشه به ذاته. اشکال فخر این بوده. ببینید عبارت رو، میگه استخدام الوهم ایاها، نداشت تصرف واهمه. خودش حالیش بود که واهمه تصرفش به وسیله قوه متخیله است. گفت همین که واهمه اون رو به خدمت گرفته، این خودش چیه؟ یه کاریه. این استخدام یه کاریه. استخدام وهم اون را تصرفه. و خواجه میفرماند که بله، میشه یک شی هم مدرک باشه هم متصرف. اون تصرفی که مورد بحث بود در قوه متخیله، اون تصرف مورد نظر فخر رازی نیست که شما جواب اینطوری بدید. مرادش از تصرف کار قوه متخیله نیست که به وهم اسناد داده میشه، مرادش از تصرف خود اصل استخدام قوه متخیله است، به کارگیری قوه متخیله. بله؟
خودش دوتا کرده، فخر رازی دوتا کرده، استخدام عین تصرف.
نه حالا ما
از دوتا کرده دیگه.
بله، اگه استخدام عین تصرف باشه، نه استخدام غیر تصرفه. نه ببینید، یه وقت شما میگید که این رو به خدمت گرفته، شما یه وقت میرید یه نوکر میگیرید، این استخدامه. یه وقته که حالا اون نوکره میشینه برای شما چه کار میکنه؟ یه صفحه رو پاک نویس میکنه. اون صفحه پاک نویس کردن یک کاره که اینم کار شماست. میگیم شما پاک نویس کردید، اما به توسط چی؟ نوکرت. حالا به جای نوکر بگیم ماشین. یه کامپیوتری که شما چک نویساتون رو میدید بهش و چه کار میکنه؟ پاک نویس. یه کار شما استخدام چیه؟ استخدام قوه چیزه به حساب کامپیوتره. استخدام کامپیوتر چیه؟ که میرید کامپیوتر رو میخرید، میارید میذارید تو خونت. مثل استخدام نوکر اینه که میرید اون رو اجیر میکنید بیا تو خونه شما. این استخدام. میگه همین کار، همین کار یه کاره. آها بله، حالا درست شد، احسن. تو جواب اصلیش همینه، یعنی باید مرحوم خواجه اینطوری میفرمود. حالا خواجه فرموده که شیء واحد میشه مدرک و متصرف باشه از دو جهت، دو جهت مختلف. یکی به حسب ذات، که به حسب ذات چیه؟ مدرک. دیگری به حسب ابزار و اون تصرفه. تصرفش در صور، تصرف واهمه در صور با وسیله چیه؟ با وسیله متخیل است که ابزار کارشه. میگیم بله این درست است، اما اشکال فرق تصرفه نبود. چی بود؟ استخدامه. منتها جوابی که باید خواجه میداد این بود که استخدام، آقا این استخدام تکوینیه، نه استخدام اعتباری که احتیاجش به یه فعالیتی. استخدام یعنی اون کاراش برای این انجام میشه، همین و سلام. نه اینکه استخدام یعنی حالا باید افسار قوه واهمه را هم قوه متخیله را هم واهمه همیشه در دست داشته باشه. نه، استخدام یعنی اون کارها رو در خدمت اونو برای این انجام میده، فقط همین کارا رو برای این انجام میده، نه اینکه این خودش هم یه تلاشی میکنه به نام استخدام. این غیر اینه که یه کسی میره یه کارگری رو اجیر میکنه، خود صبح رفتن و دنبال کارگر گشتن این خودش حاجتی است که شما به کارگر دارید و این یه کاریه که باید انجام بدید. اما قوه واهمه این کار رو انجام نمیده، برای اینکه تکوینن قوه متخیله بدون استخدام او چطوره؟ در خدمت قوه واهمه. خود به خود اون کارایی که انجام میده منافعش تو جیب کی میره؟ تو جیب قوه واهمه میره. بعد اینو میفرمون که استخدام یه کار حقیقی نیست، استخدام یه تعبیریه که ما از این مسئله میکنیم که قوه متخیله کارهاش برای قوه، یعنی این کار میکنه برای او، نه اینکه او استخدام میکنه این رو به عنوان یه کاری که او رو مثلا گویا همیشه جمع جور میکنه هواش رو داره، اینطوری نیست. بله؟ نه اصلا هیچ، نه انفعال نیست، اصلا کار نیست، نه انفعال نه فعل. به نظر میاد اینطور باید جواب میدادن که نه اینکه تصرف را با آلت انجام میده، نه استخدام رو میخواستم بفرمایند اصلا این کاری نیست، استخدام یه تعبیری است که ما میکنیم از همین مسئله ای که قوه متخیله منافع کارش به درد واهمه میخوره، حاصل کارش در خدمت واهمه قرار میگیره، این اسمش رو میگوییم استخدام. ولی نه اینکه استخدام یعنی یه کاری هم قوه واهمه نسبت به متخیله انجام میده که اسمش کنترله، کنترلش میکنه. کنترل دیگه نیست، این کنترل طبیعیه، یعنی خود به خود اون بیش تخطی نمیتونه بکنه از این کار، یعنی یه موجود مختار نیست، یه بنده به اسم این کارگران نیست که ولش بکنی کار خودش رو انجام بده، نه، این یه موجودی است غیر مختار، کارهاش بل ایجاب انجام میشه و هیچ احتیاج به کنترل استخدام به عنوان یک کاری که قوه واهمه اونو انجام بده نداره. بالاخره حالا خواجه فرمودن شیء واحد یمکن یکون مدرکاً متصرفاً من وجهین مختلفاً، یکی به حسب ذات، دیگری به حسب آلت. مثل همینجا به حسب ذات نفس و مدرکه و به حسب آلت تصرف میکنه، یعنی با قوه متخیله در معانی و صور تصرف میکنه، یعنی اونا رو تجزیه میکنه. او کلاهما به حسب آلته، یا ممکنه هر دو رو با دو ابزار انجام بده، مثل نفس ناطقه نسبت به این دوتا. نفس ناطقه هم معانی جزئیه رو درک میکنه به توسط واهمه، هم در معانی تصرف میکنه به توسط چی؟ متخیله. خود واهمه در ما نحنفی مثال بر اون اولیه، ولی نفس ناطقه که موجود بالاتر نسبت به اینا وقتی در نظر بگیری، کار قوه واهمه کار اوست، کار متخیلم کار اوست، ولی هر دو بالآلته. خب قوله والباقیت من القواه یا ذاکرت، و من یه قوه دیگه باقی مونده، قوه آخر قوه حافظه است. حافظه رو ذاکره هم میگن، متذکره هم میگن، مسترجعه هم میگن. حافظه بهش میگن، یعنی قوه حافظه، یعنی قوه‌ای که مدرکات واهمه را حفظ میکنه، یعنی وقتی واهمه یه معنایی رو درک کرد اون میگیره و هر وقت مجدداً احتیاج داشت این قوه داره، چون داره واهمه یه سری میزنه به اونجا و همون چرا که اونجا موجوده این درک میکنه. خب قوه ای که واهمه مدرکات واهمه را حفظ میکند، پس حافظه بهش میگن روشنه. ذاکره و متذکرم به دلیل اینه که یاداوری بر اساس این است که اونجا وجود داره، چون او حفظ کرده یاداوری انجام میشه، لذا به خود قوه میگن یاداوری کننده. اما طبق مبانی مشا در حقیقت یاداوری کننده خود وهمه، این قوه زمینه یاداوری رو فراهم میکنه، چون فرض اینه قوه حافظه درک نداره. توجه دارید که قوه خیال مدرک نبود، فقط کارش چی بود؟ حافظ. قوه حافظم کارش فقط حفظه، مثل یه ماشینیه که تمام ادراکات وهمی رو تحویل میگیره، اما خودش خبر نداره از اینکه این چیزایی که پیششه چیه، ادراک نداره. پس اگه بهش میگن متذکره یا ذاکره، به این دلیل بهش میگن که زمینه یاداوری رو فراهم میکنه، ولی یاداوری کننده کار کیه؟ یاداوری کردن کار قوه واهمه است. واهمه اون درک اولیش وهم نامیده میشه، درک ثانوی یعنی بعد از آنی که درکش رفت تو قوه حافظه، مجددن که میخواد اونو درک بکنه، اینو اسمش بذارن چی؟ ذکر، تذکر. تذکر یک نوع ادراک وهمیه. پس بنابراین اگه به این قوه میگن قوه ذاکره، به خاطر اینه که مقدمات ذکر رو فراهم میکنه، چون یاداوری بدون حفظ امکان نداره و چون این حفظ کرده لذا بهش ذاکره هم میگن. مسترجعه بهش میگن برای اینکه اون چرا که پیش اوست بر میگرده، دوباره بر میگردونه، یعنی در حقیقت زمینه یه برگردوندن رو فراهم میکنه، ولی اون پیش خودش هرچی هست هست. این قوه واهمه است که با سر زدنش به اونجا دوباره اون صورتی رو که تو بایگانیه میاره پیش خودش. در حقیقت استرجاع هم کار قوه واهمه است، اما به او اسناد میدن برای اینکه اون مقدمه کار استرجاعه، مثل زوج. بله حافظه کار دقیق خودشه، یعنی اسناد حفظ به او اسناد الی ما هو له، اما اسناد ذکر و استرجاع به او از باب اسناد الی غیر ما هو له، مثل انبت الربیع البغله. بله مثل خیال با حس مشترک. والباقیت من القوا هی الذاکره، اون چه باقی مونده از قوای باطنی، که البته قوای باطنی و ظاهری مونده، ظاهریشو مطرح نکنه، از قوای باطنی بفرمایید. هی الذاکره، ذاکره یعنی یاداوری کننده، اونی که کارش ذکره، و ذکرم یعنی تذکر، تذکرم یعنی یاداوری ادراک قبلی، یعنی ادراک مجدد یک شی. و سلطانها فی حیز روح الذی فی التجویف الاخیر. بله غلطه، غلطه، فی حیز زوج غلط. و تسلط این قوه یعنی مرکز فرماندهیش کجاست؟ فرماندهی او در جایگاه اون روحی است که، روح یعنی روح بخاری، که در بطن اخیره. حالا بعدن شیخ اینو توضیح میدن که وسط ما قوه مثلا این مغز که بود، اینجا بطن اوسطه، اینجا بطن اخیره، اینجا مرکز حافظه است، اینجام که مرکز خیاله، اینجام جای متخیله بود. متخیله میفرمند که بین این دوتاست. متخیله در وسط بود که اگر بخواد در معانی تصرف کنه در اینجا در دسترسشه، اگر بخواد در صور تصرف کنه، چیزایی که در خیاله در دسترسشه. میفرمند که فرماندهی این قوه در جایگاه اون روح بخاری است که در بطن اخیره. این بطن مقدم بود، این بطن اوسط بود، اینم بطن اخیره، یا بطن اول، بطن دوم و بطن سوم، که از اینا تعبیر به تجویف هم میکنن. و هوه آلتوها، و اون روحی که در بطن اخیره، ابزار کار قوه ذاکره است. هازهی هی القوت الخامسه، این آخرین قوه و قوه پنجمه. و هی حافظتون للمعانی، کار این حفظ معانیه. و معینتون للوهم، کمک میکنه به وهم، به این که چه کار میکنه؟ مدرکات او رو حفظ میکنه. مدرکات او رو حفظ میکنه کار. و یسمیها قوم ذاکره، یه عده به این قوه ذاکره هم میگن. فان الذکر لا یتم الا بها، نه اینکه خودش ذاکره، زیرا که ذکر و یادآوری که کار قوه واهمه است انجام نمیشه مگر به وسیله اینکه یه چیزی باشه. اگه یه چیزی حفظ نشده باشه چجور میشه یادآوری کرد؟ پس به دلیل اینکه این حفظ کرده بهش ذاکرم میگن، و الا ذکر در حقیقت کار اونی. و السلام علیکم و رحمت.